أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا وأبي القاسم المصطفى محمد. بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. محضر مبارك سروران گرامی، گفتگو در ادامه آیات سوره مبارکه انعام است. سمع مبارک رساندیم که در قبال اعتراض مخالفین و کفار بر رسالت نبی مکرم خداوند سبحان چنین فرمود: قل ای شیء اکبر شهادتن قل لله قل لله. پیغمبر شما بگو در مقام شهادت آیا چه شهید و گواهی برتر و عظیمتر از خداوند سبحان در اثبات مسئله رسالت ما؟ مقام علم الهی عظمت شهادت خدا رو می رساند و عمق شهادت الهی را. از کجا می توانیم خدا را به عنوان شاهد بر صدق مدعای نبوت شما بدانیم؟ یا رسول الله و اوحی الی هذا القرآن، سند شهادت خدا در دست ماست. به هر کجای آیات و بینات این کتاب بنگرید مشخص می شود که شاهد ما کیست و خدا چگونه ما را فرستاده است. ما از کجا آمدیم، از چه سرزمینی، از چه خاندانی و اون چه در دست ماست چیست، خود مشخص کننده و معین کننده است. جزئیات بحث رو مطرح کردن خدمت عزیزان. اونگاه در نهایت فرمود: از اهداف این کتاب و این نزول آن است که لانذرکم بهی و من بلغ، تا اون چه من انذار کنم شما را و هر اون کسی که در آینده این کتاب من به او برسد. که چهار نکته رو در اینجا خدمت عزیزان مطرح کردیم. اونگاه فرمود با صراحت کامل: اینکم لتشهدون ان مع الله اله اخرى. با تمام این حرفا باز شما در پی آنید، در صدد آنید که اثبات کنید در کنار خدا معبود دیگری را. قل، تو بگو پیغمبر، با اینها محکم و قاطعانه اعتقاد خود را مطرح کن که لا اشهدو. قل انما هو اله واحد، من چنین شهادت نمیدهم با شما، بلکه خدای من خدای یکتاست. اننی بری مما تشرکون، و من بیزارم از اون که شما نسبت به اون شرک می‌ورزید. این تمام سخن بیشتر بود. حالا در ادامه همان مطلب آیه بعدی است بدین شیوه که الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناهم. شما شاهد می‌خواهید از این پیغمبر بر مدعای رسالت و صدق نبوت او، خداست شاهد اکبر. اما این پیغمبر اونچنان نیست که بدون سابقه آمده باشد، بلکه قبل از اون که این پیغمبر ها به عرصه وجود بگذارد و به دنیا بیاید، خداوند سبحان اعلام وجود او کرده است. شخصیت آینده او را برای بشریت مطرح نموده است. رسولان دیگر و انبیاء دیگر که آمده اند، اینها مبشرینی بودند برای قدوم مبارک شخصیت نورانی او. اساسا بحثی است در کتب پیشین آسمانی قبل از قرآن به عنوان بشارات سماوی. اینها بشارات آسمانی بوده است بر شخصیت مبارک نبی مکرم اسلام و پیغمبر ما. چمایین که این بحث بارها در قرآن مطرح می شود. اون پیغمبری که یجدونه عندهم مکتوبا فی التورات و الانجیل، در تورات بوده است نام او، مؤدمد تورات، فارغ لیت انجیل. این شخصیت شخصیت آشنایی است. یحرفون الکلم عن مواضعه، اگر تغییر دادن شخصیت این بزرگوار رو در تورات یا در انجیل، این گناهی است که غیر قابل بخشش است و خداوند سبحان جرم اون کسانی که چنین عمل کردن بسیار سنگین قرار داده است و بارها به این معنا در قرآن اشارت می رود. در این راستا چنین فرمود در اینجا: الذین آتیناهم الکتاب، این یهودی ها و این مسیحی هایی که خدا به اینها کتاب داده است، اهل کتابند، یعرفونه، آگاهان به کتب آسمانی، به تورات و انجیل، عالمان واقعی به اون حق و باطن و حقیقت تورات و انجیل بدون تحریف، یعرفونه، اینها پیغمبر اسلام را میشناسند، آگاهند و عرفان به او دارند. اینجا بحث یعرفونه از ماده معرفت و عرفان خداوند سبحان به کار برد فعلا. یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، اینها پیغمبر را اونچنان میشناسند، اونچنان خدا او را عالی توصیف فرموده است در این دو کتاب، کما یعرفون ابناءهم، بسیار تعبیر ظریفی است که حضرت عبد اینجا به کار میبرد، همان گونه که پدران فرزندان خیش را میشناسند، اینها با همین مشخصات و خصوصیات این پیغمبر را تعریف شده در تورات و انجیل میتوانند بیابند و میشناسند و این کار را اون معنا میکنند. خب این که به هر حال میدانیم شناخت انسانها نسبت به یکدیگر متفاوت است، میزان شناخت بستگی به عوامل مختلفی دارد. شاید اگر ما آشنایی مثلا زن و شوهر رو نسبت با یکدیگر بپنداریم، به هر حال اینها در یک مقطعی از عمر با هم آشنا شدند، 20 سالی از عمر گذشته است، 25 بهاری از عمر گذشته است، حال با یکدیگر آشنا می شوند. خیلی هم که با هم انیس باشند، همسر باشند به معنای واقعی، اما از خیلی از سوابق گذشته هم اطلاع ندارند و نمی‌توان، شاید مصلحت هم نباشد خیلی چیزها رو باشد، مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز، خیلی از مسائل دوباره هم رو نمی کنند، به هر حال می خواهند که وجاهتی نزد هم داشته باشند. ممکن است خیلی از مسائلی که به هر حال اونچنان پسندیده نباشد در سوابق زندگی برای یکدیگر نه مطرح کنند نه آشنای با آن باشند تا پایان عمر یکدیگر. اون آشنایی که بین دو همکار دست می دهد، بین دو فامیل دست می دهد، صبر بفرمایید، حتی بین دو برادر ممکن است آشنایی حاصل گردد، اینها در یه حد از عرفان است، بالاترین، کاملترین، جامعترین شناختی که یک انسان می تواند به انسان دیگر داشته باشد، منزلت ابوت نسبت به بنوت است، عکس آن امکان ندارد. جایگاه پدر به فرزند است، چون فرزندان که نمی توانند آگاه به اسرار والدین باشند. این فرزند که آمده است آغاز 5 سال 40 سال سن نو بوده است، این فرزند پا بر سر وجود گذاشته است تا زمانی که بتواند سری در سرها درآورد و با پدر همسر رو راز گردد، این پدر 45 سال 50 سال سن نو گذاشته است، سوابق اون رو این فرزند چگونه میداند که چه خبر بوده است، این پدر چه کرده است در احسان یا در اساءه. اون آشنایی دقیق را فرزندان به والدین خیش حاصل نمی کنند، اما عکس اون مصدق است. این والدین هم که از روز اول به هر حال هنگامی که ارتضا به خودشون دیدن، کیفیت اکتسابشون دیدن، از اون زمانی که میخواست نطفه این فرزند منعقد شود، به حال روز خودشون آگاه بودن که چه کردند و چه می کنند. اون مادر است که 9 ماه این فرزند رو با خود هم کرده است، میدانه در این 9 ماه هم با این فرزند چه کرده است، چه خورده است و چه نخورده است، چه کارها کرده است، چه طاعات داشته است، نداشته است، چه تخلفات داشته است، این آگاه است. و هنگامی که این کودک متولد می شود، از اون روز اولی که این دستم بگرفت و پا به پا برد تا شیوه راه رفتن آموخت، این مادر و پدر هم که دقیقاً به ظرایف اخلاق این کودک آشنا می شند، لجبازیش می دانند، اطاعتش می دانند، معصیتش می دانند، کاملاً جزئیات روحی میگن این فرزند ما ظریف است، زودرنج است، این فرزند ما لجباز است، اگر بگی پات رو سر مار است بر نمیدارد، این حرفا رو والدین دارن. اینها کاملا یه روانشناسی کاملی از فرزند والدین در دست دارن و حق مطلب همین است. عالی ترین، جامع ترین شناخت باید شناخت والدین به فرزندان باشد، این بهترین شکل معرفت است. اینو توجه داشته باشید، خداوند این رو بسیار لطیف مطرح میکند. اگر ما سخن از وقضا ربک ان لا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا در دو جلسه خدمت عزیزان گفتیم، و باز هم احساس میکنم که نتوانستم حق مطلب رو خدمت عزیزان اونچنان که مقام والدین معظم است به جا بیاورم خدمت عزیزان، و خود اعتراف بر این تقصیر در محضر والدین مکرم دارم، اما این طرف قضیه هم خاطر والدین معظم باشد. عالی ترین شناخت رو باید والدین به فرزندان داشته باشن، اونم معرفت داشته باشن به فرزندشون. اینو خداوند سبحان وقتی که میخواد عالی ترین شناخت رو مطرح کند، اینو مطرح میکند، این شیوه تمثیل میآورد. اون پدر و مادری که نمیدارن حال این فرزند چیست، چه در درون سینه این وجود دارد، خواسته این فرزندشون چیست، این نوجوان الان چه میطلبد وجود او، این جوان الان چه خواسته ها دارد، چه شبهاتی دارد، چه شکوکی دارد، چه نیاز و تمنیاتی در درون سینه این وجود دارد؟ اساسا اون شخصیت واقعی این فرزندشون چیست؟ آیا همین است که درون خانه میبینند؟ آیا همین است که با او به سر میبرند؟ از جزئیاتش نمیدانند، از کلیاتش نمیدانند. این چه مقام ابوتی است؟ این چه مقام پدریست و مادریست نسبت به این فرزند؟ این نقیض کلام خداست در قرآن. این نمیشه اون جایگاهی خدا میخواهد برای والدین و مطرح میکند در کلام خویش. این طرف قضیه رو هم توجه داشته باشند عزیزان و سروران گرامی. جایگاه پدر و مادر اقتضا میکند که ظریف و دقیق با خلقیات و خصوصیات فرزندشون چون کف دست آشنا باشند. اگر نیستن کوتاهی کردند، اگر آگاهی ندارند تقصیر دارند، متهمند، تعارف هم ندارند. عالی ترین شناخت اینه، بهترین جایگاه رو والدین دارن در نزدیکی به فرزندانشون. اگر اینها این مقدار اونس نداشته باشن و این مقدار آگاه به حال روز فرزندانشون نباشن، بخوام در احوال اینها رو از زبان دیگران بشنوم خوشترم باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران که این فرزند اینها کی است و چیست. ما نمیدانستیم بچه ما اینطور است. این متاسفانه والدین مسلمان این خصوصیات رو نباید داشته باشند. دیگه خداوند گل سرسبد معرفت رو، معرفت والدین به فرزندان مطرح کرد در اینجا. وقتی میخواد بگه پیغمبر ما را میشناختند علما ادیان گذشته آگاهان به تورات و انجیل، میگوید آنچنان میشناختند که والدین فرزندان خویش میشناسند. یعنی از این بالاتر دیگه شناخت و معرفت نیست. بینی و بین الله نگاه کنیم ببینیم ما همینطور با فرزندانمون آشنا هستیم، ما همینطور با خلقیات و خصوصیات و نیازها و خواسته های اونها آشنا هستیم. اگر نیستیم مشکل داریم. خب به هر حال به وظیفه باید عمل کنیم، آگاه به شرایطمون باید باشیم. خداوند سبحان به والدین معظم از یه سو و فرزندان مکرم از سوی دیگر توفیق اون بدهد، به همه ما توفیق اون بدهد که بتوانیم طبق موازین الهی و اون چه خداوند سبحان برای ما میطلبد همان گونه عمل بنماییم. فرمود اینا میشناسند این پیغمبر را کما یعرفون ابناءهم، اما در این حال با تمام این شناختشون یکتمون کتمان میکنند. با تمام این شناخت به تعبیر قرآن در جاهای دیگر دارد بعد از اون که این عرفان آمد تکذیب آن میکنند و این گناه رو دوچندان میکند، صدچندان میکند که اینها بدین شیوه عمل کردند با این پیغمبر. الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون مجدد، این آیه تکرار شد، این در ذیل آیات قبلی هم بود. اون خاسرین واقعی، اون کسانی که وجودشون به خسارت دادن، نه مال، صحبت مال نیست، صحبت مقام نیست، صحبت ارضا آبرو نیست، جانشون رفته است، سرمایه اصلی وجود رفته است، خسارت کلیه دیده اند، اون کسانی هستند که از طریق ایمان و وادی ایمان پای به این دنیا نمیگذارند و انس ایمانی ندارند. فهم لا یؤمنونند. اگر ایمان آمد باقی میماند، اگر ایمان نیامد وجود به خسارت میرود. فرمود فهم لا یؤمنون. و من اظلم ممن افترا علی الله کذبا، کیست ظالم تر از اون کسی که افترا بر خداوند میبندد کاذبانه، او کذب به آیاته یا تکذیب به آیات الهی میبرزد. سخن شرک بود، سخن از افتراء مشرکان بر خداوند سبحان است. به اشد ما یمکن ان یکون، حضرت باری تعالی در اینجا تعبیر لطیفی رو مطرح میکنه. و من ازلمو، کیست ظالم ترین کس، چه کسی بیشترین بار ظلم را دارد؟ و من ازلمو ممن افتراء علی الله، از اون کسی که افتراء بر خدا میبندد کاذبانه. حالا اینجا این تعبیر رو ما چند جا در قرآن کریم داریم. در یه جا داریم فمن ازلم و ممن منع مساجد الله، کیست ظالم تر از اون کسی که سد طریق می کند و بندگان خدا را از مساجد الهی و از عبادت خداوند سبحان باز می دارن. یه جا اینجا داریم، اینجا و من ازلم و ممن افترا علی الله، کیست که افترا بر خدا می بندد. در آیه 140 سوره مبارکه بقره داریم و من ازلم و ممن، کیست ظالم تر از اون کسی که کتمان می کند شهادتن عندهو، شهادتی که در نزد او وجود دارد در رابطه با خداوند سبحان، کیست اون کسی ظالم تر از اون کسی که شهادتی که در نزد او وجود دارد کتمان می کند، آگاهی که در رابطه با خدا دارد می پوشاند و حق رو بازگو نمی کند. سه جا چهار جا در قرآن کلمه ازلم رو داریم از زبان حق، یعنی ظالم ترین کس. این سه چهار جا بازگشتش حد بشاره است، میخورد به خداوند سبحان و تمام اینها ظلم در وادی کفر و عناد و شرک است که تعبیر حق ازلم است، یعنی بالاترین مرتبه ظلم افعل و تفصیل مطرح میگردد. حالا اینجا نکته دارد، خود کلمه ازلم در اینجا اون سنگینی بار ظلم را همینطور که عرض کردم خدمت عزیزان بیان میکند و میرساند. و این ظلم شرک که در اینجا مطرح میشد و نوع این ظلم به تعبیر متون روایی در ذیل این آیه شریفه و به حد مطلب همان گونه که عرض میکنم خدمت آقایان عزیزان، جمیع شعوب ظلم رو میگیرد. لذا کسی که چنین میکند ظالمترین افراد است. یعنی ابتداعا اون کسی که افتراء بر خدا میبندد، اون کسی که شرک رو در جامعه به اصطلاح ایجاد میکند یا ترویج اون میکند و به غیر خداوند سبحان به معنی عام کلمه متوجه میشود، اولین ظلمی که میکند او ظلم به خداست، ظلم به خداوند سبحان است. که ناخدا نتواند دم از خدایی زد. هنگامی که ناخدا را ما کنار خدای قرار میدهیم، این بزرگترین ظلم به حضرت باری تعالی است. ما اولا خدا را مظلوم کردیم، به حضرت حق ظلم میکنیم. که ما مخلوق فقیر ضعیف بیچاره ممکن الوجود ناتوان رو در کنار ذات واجب قرار بدهیم، یا اطاعت اون کنیم، یا عبادت اون کنیم، یا شکر ثنا اون کنیم همان گونه که شکر ثنا حق میکنیم، یا اطاعت اون کنیم همان گونه که شکر اطاعت حق میکنیم اطاعت از حق میبریم. هنگامی که ما غیر خدا و مخلوق رو در کنار خداوند سبحان به هر گونه از شرک قرار دهیم، این مصداق بارز ظلم به حضرت اهدیت است. این شرک لظلم عظیم، این اون ظلم عظیمی است که لا یغفر. یک، هنگامی که کسی غیر خدا را در کنار خدا قرار میدهد به بشریت ظلم میکند. اونها که در طول تاریخ وادی توحید را مکدر کردند، اونها که در طول تاریخ انسانها را از صفوف توحیدی خواستند خارج کنند و به وادی شرک بکشانند، اینها بیشترین ظلم به بشریت مرتکب شدند که دلهای آماده متوجه نسبت به خداوند سبحان بخواستند به سوی مجاز و غیر حقیقت و به وادی کذب و انحراف بکشانند. این ظلمی است بر بشریت که هیچگاه تاوان اون را کس نمیتواند بدهد، که جامعه انسانی را از طریق توحید به سوی دیگری متوجه کنند. این مقام دوم ظلم. ثالثا مقام سوم ظلم، اون کسی که افتراء و شرک می‌ورزد، گذشته از اون که به خدا ظلم کرده است، گذشته از اون که به جامعه انسانی و حیات بشری و توحیدی ظلم می‌کند، وجود خودش رو، شخصیت خودش رو مستوجب ظلم کرده است. اون انسانی که این مقدار حقارت و ذلت به خیش وارد می‌کند که حاضر است در غیر قبال خداوند سبحان سر فرود آورد، عبادت غیر خدا کند، اطاعت غیر خدا کند، فرمان بزیری نابجا از غیر خداوند سبحان داشته باشد، این شخصیتی بر خودش قائل شده است. اونقدر خودش رو ذلیل کرده است که سر در قبال غیر خدا فرود آورده است. از این ظلم به خیشتن خیش بالاتر وجود ندارد. مگر نه آن است که وجود مقدس سید الموحدین، امام المتقین، قائد غر المهجرین، امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه، الهی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا و کفا بی فخرن ان تکون لی ربا. خدایا بزرگترین عزت من آن است که عبد تو باشم و بزرگترین فخر من آن است که تو خدای من باشی. مگر عز و فخری از این بالاتر دیده می شود؟ این عز و فخر رو کجا می توان به دست آورد؟ با غیر خدا چنین معامله ها می توان کرد؟ کس می تواند؟ ایا بتقون لعزت، آیا عزت را از غیر خدا می جویید که به غیر او متوجه می شوید؟ وجود ندارد. سراب است که سراب بقیعت یحسبه الظمآن ماء، جز سرابی بیش نیست به غیر خداوند سبحان متوجه شدن و عزت از غیر ذات باری تعالی طلب کردن. اون کسی که سر رو در غیر در قبال خداوند سبحان فرود می آورد و از سوی حق به دیگری منعطف و متوجه می گردد، این بزرگترین ظلم رو در این حال به خود کرده است که اینقدر خودش رو پست کرده است، اینقدر خودش رو ذلیل کرده است. هر مقداری که انسان سر تسلیم بیشتر و توجه بیشتر به خالق وجود و هستی و آفریدگار داشته باشد، اون عزت، اون شرافت و اون شخصیت اصلیتیش رو یافته است و پیدا کرده است که چیست و کجاست. الهی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا و کفا بی فخرن ان تکون لی ربا. و در پایان اون جمله زیبا، الهی انت کما احب، خدایا تو همانی که من میخواهم، خدایا تو کمال مطلقی، تو جمال مطلقی، تو قدرت مطلقی، تو علم مطلقی، تو عزت مطلقی، تو حکمت مطلقی، اما خدایا فجعلنی کما تحب. من خودم میدانم که خدایا من سرابا تقصیرم، تو من را اون قرار بده که تو میپسندی و دوست میداری. چقدر جمله زیبایی است از وجود مقدس امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام. پس اون کسی که میآید سر بر درگاه غیر خدا میگذارد، اون کسی که غیر خدا را در کنار خدا قرار میدهد، این بزرگترین ظلم را به خود هم کرده است، در این که به خلق و جامعه بشری و به خداوند سبحان ظلم روا داشته است. لذا فرمود و من اظلم، و کیست ظالم تر از اون کسی که افترا علی الله کذبا، افترا کاذبان بر خدا میبنده. حال مصادیق افترا بر حضرت هدیت فراوان بوده است در طول تاریخ. اتخذ الله ولدا، اونها که دم از ولد داشتن خدا زدند، فرزند داشتن خدا زدند، افترا بر حق زدند. حال مسیحیان باشند، یهودیان باشند، و حالت یهودا عزیران ابن الله باشد، عزیر فرزند خداست یهود بگوید، حالت نصارا المسیح ابن الله، مسیحیان بگویند عیسی فرزند خداست، یا جاهلیت عرب ملائکة الله را فرزندان خدا بدانند، اینا یه شمه از افترا بر خداست. یا اون که بگویند لن یدخل الجنة الا من کان هودا او نصارا، تلک امانیهم، قل حافظ یهودی و مسیحی وارد بهش نمی شود، بهش ملک تلک، اینها افترا بر خداست. یا اون که جمع و جماعتی خداوند زبان اونها در طول تاریخ می گوید که اینها فساد خود رو به پای حق می گذارن، می گوید مشیت خداست، این خواست خداست که ما چنین و چنان کردیم، و گاه بعضن رگه هایی از این فکر این چنانی را تحت عنوان بحث جبر و اختیار و مقولاتی از این گونه مانند قضا و قدر، گاه در بین خودمون میبینیم که عدم موفقیت و کامیابی خودمون رو به پای حضرت حق میگذاریم، به افترا بر خدا میبندیم و دنبال یه مقصری میگردیم که بار تقصیر رو بر گردن او بنهیم و اون هم خداست در دیدگاه خودمون. گاه این چنین میشنن. فرمود چیست که چنین افترا بر خدا ببندد ظالمانه؟ او کذب به آیاته، تا اینجا مربوط به توحید بود، او کذب به آیاته میخورد به نبوت. کیست ظالم تر از اون که تکذیب آیات الهی بکند؟ این حججی که خدا بر انبیاء خیش نازل کرده است، این شخصیت های بزرگوار پاک با دست های پر، با حجج عالیه، براهین واضح، بینات آشکار، اینها به صحنه آمدند، اونجا شما به تکذیب اینها برمیخیزید؟ چه کسی ظالم تر از این است که چنین برخورد کند با اولیاء خدا و بندگان او و پیامبران بزرگوار الهی؟ اما پایان کار مشخص است، انه لا یفلح الظالمون، خداوند چنین مقدر فرموده است که ظالم هیچ فلاح و موفقیت و رستگاری ندارد. کلمه فلاح رو گاه ریشیابی و به اصطلاح آناتومی لفظ کردیم خدمت آیان عزیزان. خود فلاحه در لغت به معنای شق است، در اصل شق کردن و شکافتن. اگر کشاورز را فلاح میگویند، به لحاظ اون که زمین را می شکافد و دانه را درون خاک می نهد و می گذارد. خود فلح یعنی شکافتن، اون ضرب المثل معروف عرب الحدید بالحدید یفلح، آهن را با آهن می شکافن، این فلح به اون معناست در اونجا، الحدید بالحدید یفلح. حال چه رابطه ایست بین این که ما می گوییم قد افلح المؤمنون، مفلح مؤمن مفلحونند، این فلاح را بعد ترجمه می‌کنیم به معنای رستگاری، بین این معنا و اون معنای لغوی چه وجود دارد؟ یه جمله ظریفی رو راغب دارد، راغب اصفهانی دارد در معنای فلاح و فلاح، میگوید ادراک البقیه، آنی که انسان به خواسته خیش به اون هدف نهایی و آمال واقعی خود برسد، که این ادراک و سعادت، درک سعادت باشد. اینو در معنای فلاح میگوید. فلاح یعنی چه؟ یعنی آن که انسان به سعادت برسد، به اون خواسته واقعی که سعادت است دست یابد و به اون برسد. حالا بین رسیدن به خواسته و بین این فلح و شکافتن چه معنا دارد که از اینجا لغت به اونجا سرایت کرده است؟ به این ریشه و اشتقاق لغت از کجاست؟ مطلب روشن است. برای رسیدن به خواسته، کدام خواسته به سعادت است که به اصطلاح این لایه ها و این رگه های من و مشکلات مقابل ما نباشد تا رسیدن به خواسته؟ کدامی که از ما اراده کردیم الان به خواسته برسیم، رسیدیم. بین ما و مشتهیاتمون و بین ما سعادت ما و بین ما و خواسته های ما مگر چقدر مشکل و مانع وجود دارد؟ انسان موفق اون کسی است که قد افلح المؤمنون، آستین همت بالا میزند، ولا حول ولا قوه الا بالله، تکیه بر خداوند سبحان میکند و یک یک موانع رو در رسیدن به سعادت برمی‌دارد. کسالت مانع است، تنبلی مانع است، پرخوری مانع است، پرخوابی مانع است، رذائل اخلاقی مانع است. این موانع رو برمی‌دارد. فلاح یعنی این، یعنی که انسان این موانع را از وجود خیش برمی‌دارد و جاده سعادت رو برای خود هموار می‌کند و این خطوط به اصطلاح مقابل رو می‌شکند و به اون کوی سعادت پا می‌گذارد و موفقیت می‌رسد. این معنای واقعی کلمه فلاح به ارتباط اون با سعادت است که فراوان مطرح میشه. در اینجا با این معنا فرمود ظالم فلاح ندارد، ظالم به فلاح نمیرسد، ظالم به سعادت نمیرسد. مطلب روشن است. این رو خداوند سنت قطعی کرده است. چرا؟ چون ظلم یه حرکت غیر حرکت طبیعت است. حرکت ظالم حرکت در مسیر نیست، عدول از مسیر است. عدالت حرکت در مسیر است، ظلم حرکتی خارج از مسیر است و خداوند سبحان برای سعادت هر شیعی در دنیا مسیری را تعیین کرده است. اگر ما در مسیر بودیم به سعادت می‌رسیم، اگر در مسیر نبودیم به سعادت نمی‌رسیم، چه از جهات طبیعی، چه از جهات معنوی، چه از جهات مادی. نوعاً هر پدیده‌ای در دنیا اگر بخواد به کمال خودش برسد یه مسیری دارد. این درخت اگر بارور بخواد بشه، محصول بدهد، ثمر بدهد، یه مسیر کمالی دارد، باید اونو طی کند. اگر اون مسیر نباشد این درخت 100 سال به محصول نمی‌رسد. برید براش خیمه ببندید، نه نور ببیند، نه آفتاب ببیند، نه حرارت لازم داشته باشد، نه برودت لازم به موقع خیش داشته باشد، این درخت به جایی نمی‌رسد. اینو ما از طریق خودش خارجش کردیم، این درخت سعادتمند نمی‌شود. هر شیئی در دنیا سعادتی دارد، سعادت کل شیء به حسبه. این انسان سعادتی دارد، طبیعت سعادتی دارد، اون نهایت کمال هر کدام ما سعادت ماست. ظالم به سعادت نمی‌رسد. چرا؟ چون در مسیری که باید حرکت کند که منتهی به عاقبت خیر باشد حرکت نمی‌کند، در دنیا موفق نمی‌شود. اینی که داریم در قبح ظلم، عزیزان خیلی حواستون جمع باشد، حواست هممون جمع باشد، شاید بتوان اگر دقت کرد و اگر موشکافی کرد تمام معاصی به ظلم برگردد. تمام معاصی، همه معصیت ها بالاخره یه نوع ظلم است، یه نوع ظلم است. چه معاصی اخلاقی، چه معاصی اجتماعی، تمام اینها را اگر اعمال شنیع جنسی را نگاه کنید، اون غریزه جنسی را در غیر مسیر خیش قرار دادن، آیا ظلم نیست؟ ظلم است. قبل از این که زنا زنا باشد ظلم است. دروغ قبل از اون که کذب باشد ظلم است. الکذب مخالفت المنطق للهیئه الالهیه. وقتی انسان گفتارش رو به گونه‌ای قرار میدهد که با وضع و نظام طبیعت سازگاری ندارد، به تعبیر علی ابن ابی طالب، از این ظلم بالاتر میشود که انسان بیاد برخلاف تمام طبیعت حرکت کند، برخلاف تمام وجود حرکت کند، هیچ جوکش دیگه گندم بردهد، اما ما اینطور عمل کنیم، خب این ظلم است. هر کدام از گناهان و معاصی را نگاه کنی یه ریشه در ظلم دارد. اینی که ام المعاصی، اون به هر حال مادر بدبختی ها و مادر خلاصه سیه روزی ها رو بعضن ظلم معرفی کردن پاره از عالمان اخلاق، به اینجا برمیگرده قضیه. فرمود انه لا یفلح الظالمون، ظالم هیچ سعادت و نیکبختی نخواهد، چون مسیری نمیرود که منتهی به سعادت گردد. اون راهی که پیش گرفته است به قبله نمیرسد، به کعبه نمیرسد. این راه که تو میروی به ترکستان است، مسیر رو معکوس گرفتی، داری حرکت میکنی، پس موفقیتی هم به دنبال اون نخواهد. و یا اومن احشرهم جمیعا، اینها چطور موفق نمیشدند؟ ظالم چگونه در دنیا که به این شیوه در آخرت چگونه موفق نمیشدند؟ و یا اومن احشرهم جمیعا ثم نقول للذین اشرکوا، ما فردای قیامت اینها رو حشرشون میکنیم، این ظالمین را، این مفتریان بر خدا را، همشون را، ثم نقول، این مشرکان را، ثم نقول، اونگاه به اینها میگوییم این شرکاءکم الذین کنتم تزعمون، کو شرکایی که شما ادعا می کردید، اونها که در کنار خدا قرار دادید امروز کجا هستند؟ آیا امروز اختیاری دارند؟ آیا امروز می توانند دردی را از دل شما بردارند و درمانی برای شما بیاورند؟ ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، الله اکبر. اینها نیست پاسخ و معذرتشون الا اون که میگن ما که شرک نورزیدیم به خدا، قسم در دنیا ما آدمای خوبی بودیم، اشتباه گرفتید ما را پرونده نکنه، بالا ما نیست به اسم دیگری بود افتران رسیدی گیری شده. این چیز چه مدلی میگوید خدا اینجا؟ فرمود سم لم تکن فتنتهم. اولا کلمه فتنه میدانید در قرآن کریم گاه عرض کردیم معانی مختلفی دارد. خود واژه فتنه، یه معنای فتنه همان ابتلاء و امتحان است. احسب الناس ان یترکو ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، آیا مردم احساس میکنن همین که گفتیم اشهد ان لا اله الا الله ایمان آوردیم خدا شما رو جزء صفوف مؤمنین و متقین و داخلین فی الجنه میداند؟ هرگز چنین نیست. شما باید این ادعاتون رو تصدیق کنید، یعنی باید شما در صحنه های مختلف زندگی قرار بگیرید، مشخص باشه اون چه بر زبان میگویید در عمل دارید، نمانند اون چه وجود مقدس سید الشهدا مولا الکونین یه منزل مونده به کربلا فرمود الناس عبید الدنیا و الدین لعق على السنتهم یحوتونه ما دارت معایشهم، جمعی از مردمان چنانند که اینها بنده دنیا هستند، دین بازی زبانی اینهاست، لغلقه زبانی اینهاست، مادامی دین دارند که معیشت به زندگی مادی اینها بچرخد، اگر دیدن دین به نفع دنیاشون نیست دنیا را میگیرن و دین را فدا میکنن. خب این باید امتحان بدید آقا جان برادر، باید مشخص باشه احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. خدا با قبلی ها این سنت رو داشته است، با شما هم دارد تا مشخص کند. خوش بود اگر محک تجربه آید به میان، تا سیه روی شود هر که در او قش باشد. باید همه تون امتحان بدید، باید این قدرت به دست شما امروز باشد فردا به دست دیگری باشد، مال به دست شما باشد فردا به دست دیگری باشد، جمال امروز باشد فردا نباشد. باید با تمام این وجدان ها و فقدان ها هر چی رو شما تصور کنید در زندگی ما یا داریم یا نداریم، یا واجب آن هستیم یا فاقد آن هستیم، و خدا ما را با وجدان و فقدان می آزماید. نبلوکم بالخیر و شر فتنه، گاه به بودن ها گاه به نبودن ها، همش فتنه است. اگر داری داری امتحان میشی، اگر نداری داری امتحان میشی. چیه که امتحان نباشه؟ تمام وجود تو امتحان است، تمام هستی تو ابتلاء الهی است و فتنه الهی است. یه معنای فتنه این به معنای ابتلا و امتحان، یه معنای فتنه به معنای سوختن و گداختن و اذیت کردن و تعذیب و نگرانی و این مثال است. ربنا، اینی در قرآن داریم چه دعای عجیبی است که امروز باید این دعا رو 1,300,000,000 مسلمان دنیا شب و روز بگویم. ربنا لا تجعلنا فتنه للذین کفروا، خدایا مباد ما مسلمان ها رو جوری کنی که ما تعذیب کفار بشیم، ما از دست کفار بکشیم. خدای کاری نکنین که به هر حال ما ببینیم این دول مستعمر دنیا نگذارند کشورها و بلاد اسلامی امنیت لازم را داشته باشند، آتش افروزی کنند و میدان برای خرید و فروش اسلحه خودشون ایجاد کنند. ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، این فتنه معنای چیست؟ به معنای سوختن و گداختن و دردسر درست کردن و تعذیب. این یه معنای فتنه است. یه معنای فتنه به معنای فساد است در قرآن. و قاتلوهم حتى لا تكون فتنه، با اینها بجنگید تا فتنه نباشد، یعنی تا فساد نباشد. فساد رو بلکنید، باید از کل این جزیره العرب فساد برود. یا رسول الله، اذا جاء نصر الله باید باشد، و يدخلون الناس في دين الله افواجا باید باشد. این فتنه به معنای فساد است. دل اینجا فرمود ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا. حالا اینجا مفسرین گاهی رو به همین معنای سوم دونستن، یعنی میگن فساد اینهاست، بدبختی اینها این بود که باز اینها به قیامت هم که پا گذاشتن، وقتی بهشون میگن شما چه کردید، خدا دارد اینا رو محاکمه میکند، شما چه کردید، باز همونجا هم دروغ میگویند، باز همونجا هم میگن والله به خدا، خدای بام جلال خودت، ما در دنیا شکل نرسیدیم، ما آدمای خوبی بودیم. حالا چی سوا میشه اصلا در دنیا در قیامت کسی دروغ بگهد؟ آیا کذب وجود دارد در قیامت یا نه؟ این خودش عجیب است. نکته و نکته این است که خلاصه ای کار، متاسفانه گاه این رذائل ملکات ما می شود، یعنی جزء مایه و وجود و فطرت ما می شود. اینها رسوخ می کند در جان ما. خداوند گزارش می کند انسانهای کاذبی را که اینها به قیامت هم که پا بگذارند دست از دروغشون بر نمی دارند، همونجا هم دروغ می گن، همونجا هم می خواهند. حالا می شه در قیامت دروغ گفت؟ بله، اون ابتداء ورود در صحنه قیامت، اینو با مثال عرض می کنم خدمت عزیزان، آیان عزیزان، سروران مخادی معظمی که در محفل هستن خدمتشون هستیم، اینها خب تجربه طولانی در امر قضاوت دارن، میدونن که نوعا متهمین تا قبل از این که بخوان مجرم بشن استنکاف دارن، یعنی در اون ابتداء بازداشت و در اون ابتداء بازجویی اینها چیزی میگویند. وقتی که دو سه دوره بازجویی میشد کلا مطالب با برگاه های اول و دلغیز است. آخر چیزی گفتن که یک دهم چون روز اول نگفتن عوض شده این مطالب. ابتدا اصلا آقا نه، کی گفت است اشتباه بود است، ما چه کاریم، شما چه کارید، به پیر، به پیغمبر، به است عباس قسم، به کجا قسم، اصلا مطالب چیزی دیگری است. اما وقتی پایان بازجویی که دیگه همه اینا امضا شد و اقاریر اومد ثابت شد، میبینن اصلا چیز دیگری شد قضیه. گویا انسان ها وقتی که وارد قیامت میشن هنوز فضای قیامت رو درک نکردن، این مکذبین همین حالت رو دارن، با همون مشی دنیاشون عمل میکنن، یعنی نمیخوان اعتراف کنن، بازم میخوان دروغ بگن، بازم میخوان تزویر کنن، اما اونجا دیگه از کس تزویر بر نمیدارن، اونجا از کس تزویر نمیخرن، اونجا یوم توبل سرائر است. به مجرد این که اینها میخوان تزویر کنن و به خدا دروغ بگوین، خطاب به اینها میسد چی میگید شما، کجای کارید شما؟ قرآن فرمود اینها میگوین والله ربنا ما کننا مشرکین، خدای ما مشرک نبودیم در دنیا، در جد شما مشرک بوده است. انظر کیفه کذبو علی انفسهم، پیغمبر ببین اینها چگونه کارشون به بدبختی و فلاکتی کشیده است که خودشون دارن سوابق خودشون رو تکذیب میکنن. این آینده عده‌ای از بشریت است، آینده عده‌ای از انسان هاست که هستی خودشون رو به دروغ میپندارن. کذبوا علی انفسهم و ضل عنهم ما کانوا یفترون، هر چی تو دنیا افترا بسته بودن دنبالش بودن نیست، همه از دستشون رفت، هیچی ندارن، مستمسکی امروز ندارن که به دست بگیرن. و این پایان امر این هاست. و منهم من یستمع الیک و جعلنا علی قلوبهم اکنة. اینجا یه نکته ظریفی در ادامه خداوند سبحان میگه خدمت عزیزان، همین بحث مرتبش کنیم امشب که پاید میکنه خدمت صدران گرد. خطاب به وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی یا رسول الله. و منهم من یستمع الیک، عده از این مشرکین هستن که اینها مستمع شما هستند، پای منبر شما می نشینند، اینا به سخنرانی شما میاد، اینا مطالب شما رو گوش میکنن. من یستمع الیک، خود اینم نکته دارد. گاه عرض کردیم خدمت عزیزان، گاهی کسی سامع است، گاه مستمع است. سامع اون کسی است که از اینجا رد میشد، از مقابل این در میشد، صدای بلندگو بلند بود، چیزی به گوشش خورد، این سامع است. آن مستمع اونه که به این قصد بلند شده از خونه اومده اینجا نشسته است. مستمع استماع از عناوین قصدیه است، یعنی قصد میخواد. اما سماع نه، از عناوین قصدیه نیست. اینی که میگه لا سماع غیبت اشکالی ندارد، دو نفر دارن با هم غیبت میکنن، شما تو وادی خودتون، تو اتوبوس نشستید، تو وسیله عمومی نشستید، خدا چه بدبختی، شما باید غیبت اینا رو گوش کنید، شما ناراحت میشید، به گوشتون میخورد، شما شریکی نیستید در کار. اما وقتی اون لب باز میکنند به گفتن، میگید آقا بگو که ما هم برات دلمون باغ باغ باز میشود از حرفایی که تو میگویی، شما میشید چی؟ میشید مستمع. و مستمع الغیبه احد المعتابین. و اون کسی که استماع غیبت میکند مانند آن است که خودش برات غیبت میکند، در کرسی غیبت نشسته است و خودش برات غیبت میکند. در باب استماع غنا این بحث وجود داره، میگن سماع غنا چیزی است، استماع غنا چیز دیگری است. عمدان استماع غنا است که کسی به تمام وجود دل میدهد، میگه آقا بزن که داری خوب میزنی، ما هم گوش میکنیم، با تو هستیم. اینجا بحث است، اینجا مشکل کار است. و منهم من یستمع الیک، بعضی از اینا هم پیغمبر، اینا آمدن به ظاهر در دوربر شما دارن گوش میکنن مطالب شما را، اما جعلنا علی قلوبهم اکنتن و جعلنا علی قلوبهم اکنتن ان یفقهوا، اما ما بر دلهای اینها کنن قرار دادیم، اکنه قرار دادیم، کن یکنو ای ستر یسترو، فرض از این چیزهایی که میگیرن سرش میبندن دورش، زنها نخ میکنن دلش، لوازم خیاطی میگذاشتن، اینا رو کنان میگذارن. به تیردان، به تیردان که تیر درونش قرار میگیرد از بالا باریک دیده نمیشود، کنان میگوید. فرمود و جعلنا علی قلوبهم اکنه، ما دلهای اینها و اندیشه اینها رو درون پوشش قرار دادیم، هیچی نمیفهمند، نمیفهمند اینها، استماع میکنند هیچ چیز نمیفهمند. چی میگه خداوند سبحان اینجا مطلب چیز؟ ببینید سروران گرامی، اینو توجه داشته باشید، خداوند سبحان به ما یه حواس ظاهری داده است که ما به این حواس ظاهر زندگی میکنیم. ما با همین چشممون، با همین گوشمون، با همین حس لامسمون، با همین حس ششاییمون و بویاییمون داریم زندگی میکنیم. حالا عناوین حواس در بین انسانها بیش از این هاست، اما این پنج حس شهرت دارد در بین ما. ما با این پنج حس داریم زندگی میکنیم، همین گونه که اندام و جواره بیرونی ما این پنج حس را دارند، خداوند سبحان در قلب و در جان و در روح انسان نیز این پنج حس را قرار داده است. تقابل بین درون و بیرون است، یعنی همان گونه که ما چشم ظاهری داریم، چشم درونی داریم، همان گونه که ما گوش بیرونی داریم، گوش درونی داریم. آواز خدا همیشه در گوش دل است، کو دل که دهد گوش به آواز خدا. ما چشم دل داریم، ما گوش دل داریم، همان گونه که ما حس لامسه در بیرون داریم، ما احساس در دل داریم، همان گونه که ما در بیرون بویایی داریم، روح و جان ما بویایی دارد. همان گونه که ما چشایی داریم، در بیرون میچشیم شیرین است و تلخ است و شور است و کذا و کذا، همانطور روح و جان ما قوه چشیدن دارد، یعنی دل انسان میبیند. همان که وجود مقدس امیر المومن لا تدرک هل عیون به مشاهدت العیان، زعل به خدا و قسم من خدا ایرا که ندیده باشم هرگز عبادت نمی کنم، اما امر بر تو مشتبه نشود. من اون خدا ایرا نمیگویم که با چشم سر دیده بشه، اونو من قبولش ندارم. اون چشمی که من خدا را با او میبینم، چشم جان و چشم خرد و چشم روح من است. من با چشم دلم خدا را میبینم. کی رفته ای ز دل که تمنا کنم تو را، کی رفته ای ز دیده که پیدا کنم تو را. خدایا عمیت عینون لا تراک، کور باد اون چشمی که ترا نمیبیند، و لا تزال علیه رقیبا، خدا لا تزال علیه رقیبا، خدا تو هر آن احاطه بر او داری و توجه بر او داری. ما چشم و دل داریم عزیزان، ما گوش دل داریم، چیزهایی در زمین و در جان ما باید شنیده بشن. ما بویایی درونی داریم، یعنی عطر ایمان، عطر توحید، بوی خوش راستی و صداقت، بوی خوش وفا و جوانمردی و صفا، اینها در درون جان و روح انسان بو کردنیست. اینها رو باید در فضای درونتون بوش حس کنید. همچنین چشایی، ما باید خیلی چیزها رو در درون خودمون بچشیم. ببینید گاهی تعابیر معصومین علیه السلام مطلب رو خوب نشان میدهد. اون جمله‌ای که حدیثی که در مورد کذب مکرر خواندیم خدمت عزیزان، که وجود مقدس امام امیرالمومنین فرمود ما زاغ عبد طعم ایمان حتی یترک الکذب جده و ازله، نمی چشد انسانی طعم ایمان را تا زمانی که دروغ را چه جدی اون چه شوخی اون به کناری بگذارد. پس ایمان چیست؟ چشیده نیست. ایمان را با این دهان می چشید شما؟ هرگز. این که باید دوباره خربزه است، این که باید ایمان نیست، این دهان، این که باید تلخشوری است. ایمان را با دهان دیگر باید بچشید. این دهان بستی، دهانی باز شد، تا خورنده لقمه های راز شد. ما یه دهان در درون داریم، یه دهان در بیرون داریم. ما یه چشم در درون داریم، یه چشم در بیرون داریم. یه گوش اینجا داریم، یه گوش درون داریم. ما یه احساساتی در بیرون داریم از این خارش ها و از این سوختن ها، اما یه احساس هم در درون داریم که خدا کند اون احساس درونی باشد در درون ما. حالا این حواس، همین حواس پنجگانه روحی اگر باشد در وجود انسان، دیگه اینها چیز دیگه نیست. گاه انسان اون چشم دل رو نداره، در درون چیزی نمیبینه، هر چی چشم رو بگذار رو هم اون چشم باز نمیشه، چیزی نمیبینه، هیچ پیامی از درون نداره، هیچگاه تو گوشش چیزی نمیگن در گوش دلش، هیچگاه مطالب خوش نمیشنود، هیچگاه الهام نمیگیرد از ملک. این گوش درون متاسفانه باز نشده، باز نشده است، چشم درون باز نشده است. لهم آذانون لا یسمعون بهاست، لهم اعیونون لا یبصرون بهاست، نیست، نیست متاسفانه. اون طعم در درون، گاه اصحایی میکنم محضر اون بارکتون، بوی جند فسق خودش رو نمیچشد، حس نمی کند که بوی جند و تعفن دارد، حس نمی کند این بوی جند را. متاسفانه بویایی دل کار نمی کند، چشایی دل کار نمی کند. این همان است که مرگ قلبی و مرگ روحی آمده است. این همان است که الهی البستن الخطایا صوب مزلتی و جللنی التباعد منک لباس مسکنتی و اماوت قلبی عظیم و جنایتی. این همان است که خدایا جرم سنگین من دل من رو میرانده است، دلی که مرده است، نه گوش دارد، نه چشم دارد، نه بینایی، نه شنوایی، نه لامسه، هیچ کدام را ندارد. اینها ترتیب شده است، از خدا بخواهید. متوجه باشید عزیزان، متوجه باشیم به اعمالمون، یک کاری بکنیم که چشممون رو باز کنند ولو اینو ببندند، یک کاری بکنیم که گوشمون رو باز کنند ولو این گوش بسته باشد، یک کاری بکنیم که بو کنیم در درون، واقعا بتونیم عطر تقوا رو بچشیم، بوی تقوا رو حس کنیم، بوی نماز رو بفهمیم. اینی که انی آگاهی مثلا رسول خدا، من از دنیای شما چند چیز را انتخاب کردم، عطر را انتخاب کردم، زن را انتخاب کردم، نماز را انتخاب کردم. نماز در کنار عطر، نماز در کنار زن، چی میگه پیغمبر مکرم اسلام؟ اینا چه تعبیری است که دارد رسول خدا؟ اینها به کجا میخورد مطلب؟ اینها حواسی است در درون انسان که خداوند سبحان قرار داده است، اما متاسفانه گاه بر ما اینها باز نمیشه، نه این گوش باز میشه، اون چشم باز میشه. خداوند سبحان به عظمت قرآن و آیات نورانی خیش دلهای ما را و وجود ما را بیش از بیش با حقایق وحی و قرآن آشنا بگرداند. فرمود این جمع و جماعت من هم من یستم و الیک و جعلنا علی قلوبهم اکنه، و ما قرار داده این بر قلبهای اینها اکنه و کنان را. اینها متاسفانه به گونه عمل کردن که بر وجود اینها اون حالت پوشش و متاسفانه اون حالت خبار و اون حالت عدم کارایی چشم درون و گوش درون و تعقل درونی حاکم شده است. و فی آذان هم بقر، در گوش اینها ثقل سامعه است، سخن حق به خورد اینها نمی رود. به این یرو کل آیت لا یوم. خب جمله بگوییم و خط به سخن محضران بارک عزیزان. ادامه مطالب رو انشاءالله فردا شب به سنبارک رو میرسن. لا اله الا الله، عجب مجلسیست، عجب محفلیست و عجب ناطق چسیفیست که بر فراز منبر نشسته است و جملات زشتی بر زبان جاری میکنه. چون اسیران رومی به تعبیر مقتل خاندان اطلت و طهارت رو وارد کردن و چسیف رزلی چون عبیدالله زیاد بر فراز منبر نشسته است و میگوید سپاس خدایی را که شما خاندان را افتضاح کرد و اهل حد را پیروز کرد و امیر المؤمنین یزید ابن معاویه را نصرت داد. بشکند اون دهان. یزید ابن معاویه امیر المؤمنین را نصرت داد. چی داره میگه؟ سپاس خدایی را، من خود خدا میداند این مقتل است و الله حیا میکردم نمیگفتم. سپاس خدایی را که دروغگوی فرزند دروغگو را افتضاح کرد. آقا کار به اینجا کشید دیگه نتوانستن بعضی ها تعمل کنن. یک مرتبه یک پیرمرد نابینایی که یک چشم را در جمل داده است، یک چشم را در سفتین در محضر امام المتقین امیر المؤمنین داده است، این پیرمرد کور نابینا عبدالله عفیف ازدی یک مرتبه از جا برخاست، دهانت بشکند ای دروغگوی فرزند دروغگو. مردم تو را میشناسند پدر تو کیست، تو فرزند مرجانه هستی، مادر تو میشناسند ای زن آزاده. دروغگو تو هستی و اون کسی که به تو ولایت داده است یزید است و پدر او معاویه است. یک مرتبه طوفان و سخن راه انداخت این پیرمرد نابینا و یه شوری در مجلس به پا کرد. اوقای دلهای بیدار شروع به لرزیدن کردن. آخه اینها دارن به فرزندان علی این گونه اهانت میکنن و شما ساکتید و دارید گوش میکنید؟ میدانید زنی که مقابل او ایستاده است اینطور اهانتش میکند؟ زینب دختر کبری علی. آقای شوری در این مجلس و در این انجمن به پا شد و دستور داد بگیرند عبدالله را. اما این مردان توانمند قبیله عزد پیرامونش گرفتن، نگذاشتن بگیرنش. پیرمرد نابینا را به خانه بردند، شبانه دستور داد حمله کردند به خانه. این پیرمرد یادی از جوانی کرده است، شمشیر به دست گرفته است، یه دختره که داره تو خانه میگه بابا از راست میآیند، دراز شمشیر میزنند، بابا از چپ میآیند، شمشیر از چپ میزنند. تا اون زمانی که در دل شب این پیرمرد رو گرفتن و از صحنه بیرون آوردن، اگر یک چشمش در سفتین داده است، یکی در جمل داده است، سر رو نیز به عشق حسین ابن علی و به عشق کربلا حسین ابن علی داد، جز و اولین شهیدان بعد از وقعه کربلا شد و همانجا شبا شب سرش جدا کردن و در شهر و در کوفه گرداندن. از اولین عاشقان و شیفتگان و سربازان وجود مقدس ابی عبدالله الحسین در وادی پس از کربلا و میدان کوفه بود. خدای سبحان به همه ما توفیق انجام وظیفه بیشتر در محضر وجود مقدس ابی عبدالله الحسین عنایت بفرمایید.